أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت حضرت، با محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید. یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ولا یشفعون الا لمن ارتضى. وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها مقامات و شؤون مختلفی دارند که هر کدوم از اونها قابل گفتگوست. یکی از مقامات و شؤونی که برای حضرت معصومه ذکر شده و در روایات معصومین علیهم السلام بر او تأکید شده، مقام شفاعت حضرت معصوم است که مقام فوق العاده است. در این روایت معروفی که از امام صادق علیه السلام نقل شده که همه آشنا هستین، که حضرت فرمود حرم ما اهل بیت در قم هست، که خود این توضیح میخواد که یعنی چی حرم در قم هست. ولی علیه‌الحال فرمودن حرم ما اهل بیت در قم هست، و بعد بلافاصله بشارتی دادن، ستدفن و بضعتون منی یا بضعتون منی، به زودی یک شخصیتی که پاره وجود من هست در این شهر دفن میشه. و بعدم فرمودن ستدخل شیعتی به اجمعهم به شفاعتها الجنه، تمام شیعیان من با شفاعت ایشون وارد بهش میشن. یه مقدار توضیح میخواد که این چه مقامی است که وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها دارن، و این چه نعمتی است که خدا در این عالم در اختیار ما قرار داده. این شخصیت های با عظمت رو تنزل داده توی عالمی که با ما هم نشین بشن و بعد از ما دستگیری کنن و ما رو قدم به قدم در دنیا سیر بدن، در آخرت هم باز مراقب ما باشند تو صحنه های سخت. که تظهر کل مرضعه اما ارضعت، همون مادری که فرزند شیرخوار داره فرزند شیرخوارش رو فراموش میکنه. و تضع کل ذات حمل حملها، حمل خودشون رو زمین میگذارن، اونایی که بار حمل دارن. اینقدر صحنه سخته. و تر الناس سکارا ما هم به سکارا، زن نگاه که میکنه تلقی اینه که مردم مستن، میفهمد مست نیستن، این سختی عذاب ولکن عذاب الله شدید. تو اون صحنه سخت این شخصیت های بزرگ، بزرگوارها باز هم از ما دستگیری میکنن و تا ما رو عبور ندن از اون صحنه های سخت خودشون عبور نمیکنن. یکی از نعمت های بزرگی است که خدای متعال به ما عنایت کرده که از شؤون حضرت معصومه مقام شفاعتشون هست. لذا در زیارتی که از علی ابن موسر رضا ارواح نافدا امام رضا نقل شده، همین زیارت معروفی که در حرم میخونیم، در کامل زیارت از امام رضا علیه السلام زیارت نقل کرده، یکی از فرازهاش اینه. بعد از اون مقامات دیگر زیارت، در انتهای زیارت یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه، برای من شفاعت کنید در بهش، و ان لک عند الله شأن من الشأن. شما یکی از مقاماتتون اینه که یه جلوه ای از مقام شفاعت حضرت زهرا، یه نازله ای از مقام شفاعت وجود مقدس نبی اکرم در شما هست. شما حق دارید ما رو عبور بدید از این سختی ها، ببرید تو بهش. یه مقام مهمی است که حالا مقداری گفتگو کنیم. این مقام شفاعت از مقام هایی است که بالاصل مال وجود مقدس نبی اکرم، وجود مقدس رسول الله هستند که نسبت به همه امت ها مقام شفاعت دارن. در ذیل این آیه شریفه و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه عطا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. شبها شما تهجد داشته باشید و نوافل شب رو به جا بیارید. این برای شما واجب هم است، ظاهرا فریضه بوده برای وجود مقدس نبی اکرم. بعد میفهمد عطا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. نتیجه این تهجد شب حضرت این است که حضرت به مقام محمود برسه. ان یبعثک ربک مقاما محمودا، این مقام محمود رو مقام شفاعت معنا کردن. در یه روایتی ذیل همین آیه شریف هست که کار در صحنه قیامت خیلی سخت میشه. تعبیر روایت این است که یلجم الناس الیوم العرق. حالا اینو مختلف معنا کردن، خلاصه خیلی صحنه سخت میشه. همه اهل محشر به استراب میفتن، میان محضر حضرت آدم که کاری برشون انجام بدن. ایشون ارجاع میدن به حضرت نوح. یکی یکی انبیای اولوالعزم همه امتها رو ارجاع میدن به پیغمبر بعدی، حضرت نوح و حضرت ابراهیم خلیل، موسای کریم، حضرت عیسای مسیح. همه رو ارجاع میدن به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت تشریف میارن، پای با جمعیت میان در مقابل باب الرحمن. درهای بهش متفاوته، در مقابل باب الرحمن عامترین باب بهشت هست که همه میتونن ازش وارد بشن. اونجا حضرت به سجده میفتند. خدای متعال اجازه میده برخیزید، هر که رو میخواد شفاعت کنید، دستگیری کنید و عبور بدید از این صحنه سخت. بنابراین شفاعت کل مال وجود مقدس نبی اکرم است، همه به او محتاجند. در بعضی روایات این احدی نیست که محتاج به شفاعت و دستگیری نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نباشه. البته بعد به دیگران به اندازه‌ای که در دستگاه نبی اکرم تقرب دارند و اطاعت کردند و بندگی کردند و به حضرت نزدیکند، به همون اندازه اجازه دستگیری و شفاعت هم داده میشه. انبیا، مؤمنین کامل، داره حتی گاهی یک مؤمن به اندازه دو تا قبیله بزرگ رو بهش اجازه میدن دستگیری کنه. ولی اصل این مقام برای نبی اکرم هست، حضرت هستن که اجازه دارن عبور بدن. عنایت هم دارید شفاعت مقام تطهیره، یعنی باید آدمها رو پاک کنن، بهشتی کنن، معایبشون رو برطرف کنن، اون وقت ببرنشون تو وادی بهشت. اینطوری نیست که آدمی رو که صفاتی داره که صفات جهنمی هاست، آلودگی هایی داره به خاطر اعمالش بشه وارد بهشت کنی. بهشت داریست که وادی توحید، وادی طهارت. شفاعت یعنی مقام تطهیر، مقام پاک کردن. و انسان ها رو در قیامت حضرت تو اون مرحله عبورشون که میدن با سجده خودشون، با عبادت خودشون تطهیرشون میکنن، پاکشون میکنن، وارد بهشت میکنن. نمیشه انسانی که آلوده به صفات رذیل است وارد بهشت بشه. در دنیا چرا؟ دنیا یه داریست که مؤمن و کافر با هم مشترک زندگی میکنن، آمیختن. گاهی صفات رذیله که صفات کفاره در یه مؤمن هم هست، ولی وقتی میخوایم وارد بهشت بشیم اونجا دیگه دار تفکیک کامل، کاملا خدا جدا میکنه صفا رو. لذا صفات جهنمی ها بعد از بهشتی ها دور بشه، مؤمنین پاک بشن از این صفات. وقتی پاک میشن عملشون، صفاتشون، ظاهرشون، باطنشون قابلیت پیدا میکنه و حال وارد بهشت بشن. و الا نمیشه آدم آلوده رو وارد بهشت کنی. مقام شفاعت مقام دستگیری و تطهیر و پاک کردنه. لذا اون کسی که شفاعت میشود باید آمادگی داشته باشه. شما اگر خودتونو به طبیب نسپرید، طبیب بر شما کاری انجام نمیده که. باید آماده باشید خودتونو بسپرید، حالا تداوی میکنه، شما رو درمان میکنه، نسخه میده براتون. اون کاری که وجود مقدس نبی اکرم با امت میکنن برای تطهیرشون با کسانی است که دست به حضرت دادن، بیعت کردن، آماده هستن. حالا یه نکته دیگه هم اینجا تو عرض بکنم. این شفاعت که شفاعت مرحله آخر عبور از صحنه قیامت به بهشت هست، مقدمه دستگیری قبلی است. وجود مقدس نبی اکرم و همه انبیا که به پیغمبری مبعوث میشن مأمورن برای اینکه امت خودشونو پاک کنن، تطهیر کنن، از آلودگی ها عبور بدن. امتی که از متن حیات دنیا عبور میکنه ممکنه گرد و غباری برش بنشینه، بعد اینا رو پاک کنن، تطهیر کنن، آمادهشون کنن. بعد اون کسانی که با انبیا راه آمدن در وادی دنیا، در عالم برزخ با انبیا بودن، تطهیر شدن، یه مرحله دیگه سختی است که از اون وادی هم بعد عبور کنن وارد وادی بهشت بشن. اینجور نیست که انسان اگر در دنیا آدم صالحی بود وارد بهشت میشه، بعد با انبیا در عالم برزخ هم یه سیری کنی، در قیامت هم یه سیری کنی. شفاعت قیامت بعد از دستگیری در دنیاست. بنابراین وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که محور هدایت کل هستند، محور دستگیری از همه هستند. ملاحظه کردید گاهی در روایات داره همه انبیا در عالم ارواح شاگردی این پیامبر رو کردن. پیغمبر مبعوث به انبیا بوده، اونا رو تربیت کرده، تعلیم داده، تزکیه کرده، بعد در عالم دنیا مبعوث شدن، پیغمبر شدن، بیان امتها رو بسازند و بدن به دست نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این طهارت در دنیا، این کاری که در دنیا وجود مقدس نبی اکرم و انبیا انجام میدن، این مقدمه اون شفاعته. یه عده‌ای تو این دنیا با پیامبر همراه نمیشن اصلا، اینا در آخرت هم شفاعت نمیشن. این آیه شریفه رو همین جور معنا کردن، لا یشفعون الا لمن ارتضى. شفاعت نمیشود، شفاعت نمیکنن الا اون کسی رو که خدا راضی باشه به شفاعت در حقش، اون کسی که خدا او رو پسندیده، راضی از اوست. رضا در یه روایتی داره، روایت متعددم است، حضرت فرمود شفاعت من برای اهل کبائره، اونایی که یه جایی مرتکب کبیره میشن من اونا رو شفاعت میکنم. کسی که مرتکب کبیره است، آلوده است، من او رو تطهیر میکنم، او رو پاک میکنم، بهشتی میکنم. شفاعت من برای اهل کبائر از امت من هست. یه کسی که آقا این آیه رو چجوری معنا میکنید، لا یشفعون الا لمن ارتضى، شفاعت نمیکنن مگر برای کسی که خدا از اونا راضی باشه، کسی که گناه کبیره میکنه که خدا از او راضی نیست. حضرت فرمودن مقصود از این ارتضا، ارتضا دینه. کسی که خدا دینش رو پسندید یه جایی هم ممکنه خطا کنه، عنایت میکنید. یه عده‌ای رو خدا دینشون رو نپسندیده اصلا. در روز قدیر آیه نازل شد، همه میدونید، الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا، کسی که اسلام روز قدیر رو داره اون آدم دینش رو خدا میپسنده. این آدم البته در روایات یه باب مهم میباز شده و اون این است که این آدم هایی که مؤمنن، ایمان به خدا دارن، به هیچ وجه اهل بیمبالاتی در گناه نیستن. این علامت ایمانه. اگر کسی بیمبالات شد، این آدم از وادی ایمان بیرون میره. علامت مؤمنی نسبت به گناه بیمبالات نیست، بی اهمیت نیست، مراقبه. ولی ممکنه در عینی که مواظبت میکنه، مراقبت میکنه، گناهی از او سر بزنه، حتی کبیره از او سر بزنه. در روایت است ممکن مؤمن ممکن است مؤمنم یه جایی مرتکب گناه کبیره بشه، ولی این گناه سلیقش نیست، طبیعتش نیست، لغزشه، لممه. یه لغزشی کرده، یه گناهی کرده. حضرت بود موس شفاعت من در روز قیامت وقتی اون تو اون صحنه سخت مال مرتکبین کبائره، یعنی کسانی که مرتکب کبیرن اونا هم گرفتارن، باید حضرت دستگیری کنه، تطهیرشون کنه. اینجوری نیست که کسی که گناه کبیره کرده تا از گناه پاک نشده، آلودگی ها ازش دور نشده، بشه اینو ببره تو بهشت. شفاعت یعنی من اینا رو تطهیر میکنم، پاکشون میکنم، صفت رذیله داشته باشن، گناهی داشته باشن، بعد از تطهیر اینا رو وارد بهشت میکنم. عرض کردم ولی دینشون رو باید بپسنده. همینجا یه نکته رو عرض کنم. ببینید خیلی وقتا ما افراط و تفریط در عقاید داریم. در موضوع شفاعت هم همینه. یه عده‌ای معتقدن که کسی که اهل کبیره است که نمیشه شفاعتش کنی، که بعضی از فرق اینا کافرن، اهل جهنمن. حضرت اون دستن شفاعت من برای اهل کبائره. کسی که اهل کبیره است، کسی که گناه کبیره هم میکنه، من دستشو میگیرم، ولی فقط دینشو باید خدا بپسنده. کسی که مؤمن نیست، کسی که با پیامبر تو این عالم نیامده، دعوت حضرت رو اجابت نکرده، قدیر رو درک نکرده، اون دین مرضی خدا رو نداره، این آدم رو شفاعتش نمی کنن. باید تو دنیا به حضرت راه آمده باشه، یه منازلی رو طی کرده باشه، حالا تو شفاعت تو آخرت این آدمی که با حضرت راه آمده یه گرفتاری هایی داره، حضرت اون من اهل کبائرشون هم شفاعت میکنن. اینطور نیست که فقط کسانی که یک موانع کوچکی دارن، نه، اونایی که کبیره هم دارن من دستگیری میکنم، تطهیر میکنم، با بارش رو دوش نبی اکرم، من بارشون رو میکشم، من تطهیرشون میکنم، زحمت رو دوش من عبورشون میدم. لذا حضرت من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک. دیدید ما نماز شب که میخونیم پاک میشیم دیگه. نماز شب نبی اکرم عامل تطهیر امته. این نماز شب حضرت، این تهجد شب حضرت بار روز قیامت ماها رو برمیداره، ماها رو عبور میده، پاکمون میکنه، تطهیرمون میکنه. بنابراین شفاعت یک، عرض کنم قولی که درش هست، اینا مالی عده ایست. میگن آقا فقط مرتکب کبیره رو که نمیشه شفاعت. حضرت اون تمام من مرتکب کبیره رو شفاعت میکنم، اینا رو من شفاعت میکنم، البته به یه شرط، دینشون دین پسندیده باشه. کسی که با پیامبر گرامی اسلام راه نیامده تا اینجا، تو قیامت تو امت حضرت نیست که حالا حضرت بخوان دستگیری کنن. اونایی که تا اینجا اومدن بعد از این تو قیامت هم گرفتاریاشون برطرف میشه. این یه نکته. یه از این طرف هم یه اندیشه دیگه وجود داره. میگفتن آقا یعنی چی میگید پیامبر خدا شفاعت میکنه؟ آدم بعد خودش زحمت بکشه، خودش بارشو برداشت، احتیاجی به شفاعت نداره. در یه روایتی داره، در کافی به نظرم میدیدم، حضرت فرمودن یه کسی بود از نزدیکان امام سجاد علیه السلام، نسبتی با حضرت داشت، راه رفته هم بود، به امام باقر عرض کرد که اینا فریب میدن مردمو، هی میگن شفاعت محمدن، شفاعت محمدن، بحث از این میکنن که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شفاعت میکنه، دستگیری میکنه. یغرونن ناس، اقرام میکنن، فریب میدن، میگن حضرت شفاعت، بذارید مردم خودشون راه برن. حضرت بهش فرمودن فلانی تو تلاش کردی، دامن خودتو پاک کردی، دهانتو پاک کردی، پیداست آدم زحمت کشیده‌ای بوده دیگه، خیال میکنی همینقدر که خودتو دو ساختی دیگه بی‌نیازی از شفاعت؟ از رفتم والله اگر گردن آی قیامتو ببینی، سختی آی قیامتو ببینی، میفهمی همه محتاجه به شفاعت نبی اکرم، هیچ کی از اون گردن ها نمیتونه بود. یعنی عبور دادن مردم تا بهشت تا رسوندن به وادی توحید گردنه های سختی داره که یکی از مهمترینش در قیامته. و اون اگه اون گردنه های سخت و افزا و سختی های قیامت رو ببینی، این فهمی همه محتاجه به نبی اکرمن. دست ببینید شفاعت یک مقام تطهیر و دستگیری، باید کاری انجام بدی، باید تلاش کنی، باید زحمتی بکشی تا یه امتی رو پاک کنی، عبور بدی. این هم شامل کسانی که با این انبیا با وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم راه نیومدن در دنیا نمیشه. یه مقاماتی باید با حضرت طی کرده باشن، حالا روز قیامت هم حضرت یه مقام دیگه اونا رو عبور میدن. ولی اونایی که دینشون پسندیده است ولو مرتکبی کبیره شدن، خطای بزرگی کرده، اون هم مورد شفاعت، اونا هم دستگیری میشن، اینا هم عبورشون میدن صحنه‌های قیامت. و از اون طرف هم یک پیچ و خمایی تو صحنه قیامت است که همه محتاج به دستگیری هستن. هیچ کسی نیست تو قیامت محتاج نباشه به این که ازش دستگیری بشه. البته بعد از اینکه دستگیری میشن، پیامبر اکرم از انبیا دستگیری میکنن، اونا از امتشون دستگیری میکنن. وقتی از مؤمنین دستگیری میشه، اون یه مؤمنم بهش اجازه میدن به اندازه دو تا قبیله رو دستگیری کنه، کارشون رو انجام بده، بارشون رو برداره. شفاعت بار برداشتن، تطهیر کردن، پاک کردن. مثل یه معلم اخلاق بده تشبیه که دیدید چقدر زحمت میکشه اگر از اون اساتید راه رفته باشه که یه شاگرد رو از یه گردنه عبور بده. خیلی وقتا زحمتی که استاد میکشه بیش از شاگرده، برای اینکه این شاگرد رو عبور بده، میخواد او رو عبور بده. دیدید یه معلم همینطوره، گاهی تو سختی‌های تعلیم و تعلم کار یه معلم سخت‌تر از کار دانش آموز، او باید بیشتر زحمت بکشه تا این دانش آموز از این مرحله عبور کنه، به خصوص به مرحله‌های سخت که میرسه. اذعانت کنید این شفاعت مقدمه تطهیر دنیاست. انبیا یک عرض کنم مأموریتی در دنیا دارن، باید تو دنیا تطهیر کنن امت خودشون، بعد از وادی شیطان به سلامت عبورشون بدن، بعد از صفات رذیله، از اعمال ناپاک، از افکار آلوده و از این بالاتر هر نوع آلودگی که بر انسان ممکنه انبیا باید تطهیر کنن، پاک کنن. و این کار سختی هم است. لذا خدا مثلا از انبیا عهد میگیره، تعهدات سنگین از انبیا میگیرن. اخذ نام نهم میثاقا غلیظا، یه قسمتش همینه. اگر کسی اهلیت نداشته باشه برای اینکه یه امت رو بدی دستش، بگی با محبت، با مودت، با تحمل سختیات رو این امت رو عبور بده، بندگان منو بسازشون، تطهیرشون کن، درستشون کن، به این پیغمبری نمیدن. نبوت به اون کسی میدن که ادب نبیه علی محبته، این پیغمبر رو خدا متعال با محبت خودش تربیت میکنه، بعد با محبت الهی مردم رو راه میبره، بارشون رو میکشه، سختی ها رو تحمل میکنه. پس انبیا یه برنامه‌ای به امتشون تو دنیا دارن، موظفن اونها رو تطهیر کنن، راهبری کنن قدم به قدم، پاشون بیستن، صبر کنن. یه جایی یه پیغمبری اگه کوتاهی کرده، خیلی صبر کرده، ولی یه جایی بریده، خدا متعال مذمت میکنه، پیغمبر خداست. بعد ولا تکن که صاحب الهود، مثل جناب یونس نباش، عجله کرد، هنوز باید صبر میکرد، هنوز پای هدایت امتش باید میستاد. وقتی همه تلاشا رو کرد، آخر کار اون وقت حق داره که پیغمبر از یه امتی دیگه از مابقیشون دست برداره. شما جناب نوح سلام الله علیه رو ببینید، 950 سال پیغمبری کرده، آخر کار یه عده معدودی مؤمن شدن، آخر کار وقتی دست به دعا برمیداره به خدای متعال عرضه میداره، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رو زمین یه دونه از این کفارم باقی نگذار خدایا. چرا؟ انک ان تذرهم یضلوا عبادک، اگه بهشون مهلت بدی خودشون که دیگه هدایت نمیشن، بندگان تو هم گمراه میکنن. این آیه رو برای این خوندم، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، دیگه من 950 سال صبر کردم، اگر بنا بود یه نسل پاکی تو صلب اینا باشه، اونم به دنیا آمده، دیگه مؤمنی هم تو صلب اینا نیست. یعنی ببین یه پیغمبر اینقدر باید صبر کنه، 950 سال بیسته، دعوت کنه، صبر کن، اگر یه کسی امید به مؤمن شدن نشست بیاد این طرف، اگر یه مؤمنی در صلب اینا هست به دنیا بیاد جدا بشن، بعد اون وقت میتونه حالا اقدام کنه بگه خدای بساط اینا رو جمع کن، بعد اقدام کنه برای جمع شدن اونها، عذاب الهی بعدش نازل میشه. لذا عنایت بکنید، این شفاعت در آخرت مقدمه دستگیری و هدایت در دنیاست، و این دستگیری خیلی کار سختی است. وجود مقدس نبی اکرم مأمور تطهیر ماست، مأمور پاک کردن ما بودن. این تطهیر و پاک کردن چجوری درست میشه؟ جنگ احد به پا میکنن، بدر به پا میکنن، خیبر به پا میکنن. برای چی؟ برای اینکه مردم رو تطهیر کنن. این صحنه های سخت برای پاک کردنه. خدای متعال در سوره مبارکه آل عمران وقتی داستان جنگ احد رو توضیح میده که شاید هیچ جنگی به این اندازه بهش پرداخته نشده، بعد این صحنه های سختی که برای شما پیش اومد برای این بود که میخواستیم شما رو تطهیر کنیم. ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم. ما میخواستیم شما رو تمهیز کنیم، میخواستیم شما رو تطهیر کنیم. انبیا برای تطهیر میبرن امت خودشون رو تو وادی های سخت. این آیه شریفه رو ملاحظه کردید؟ خدا این تا فقط این محاسبه غلط، اینجوری فکر نکنید. ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. شما این محاسبه غلط رو نکنید. شما میخواد وارد وادی بهشت بشید. انبیا دست ما رو میگیرن، از همین دنیا باب بهشت رو ما باز میکنن، ما رو میبرن تو وادی بهشت، سیرمون میدن تا مرحله آخرش قیامته، ولی از همینجا درهای بهشت رو باز میکنن. شما میخواد وارد وادی بهشت بشید، بهشت رفتن کار آسانی نیست که. آدم باید بهشتی بشه بعد وارد بهشت بشه. میگه میفهم ببینین، انبیای گذشته امتشون رو میبردن وارد صحنه‌های سخت میکردن که بتونن اینا رو عبور بدن از دنیا به سلامت، پاکشون بکنن، تطهیرشون بکنن، بهشتیشون بکنن. گاهی انقدر سختی ها طول میکشید که این رسول حتی یقول الرسول و الذین آمنوا، این رسول الهی و مؤمنین همراهش به خدا عرضه میداشتن متی نصر الله، اون پیروزی، اون فتح، اون گشایش چه وقت فرا میرسه. قرآن فرمود اگر با این پیامبرتون صبر کردید به این نقطه که رسیدید الا ان نصر الله قریب، ما درهای بهشت رو براتون باز میکنیم. پس ببینید انبیای الهی کارشون اینه، تو این دنیا میخوان ما رو عبور بدن به بهشت برسونن. خب خیلی وادی سختی است. وقت عنایت بکنید، مهم اینه انبیا باید اول همه برن وسط بلا. هیچ صحنه سختی نبوده الا پیامبرا اول میرفتن، بلکه یک صحنه های سختی بوده مختص به خود اونها بوده. به پیامبر گرامی اسلام فرمان، پیغمبر ما، شما اگر بخوای اینا رو هدایت کنی یه مأموریت خاص داری. قم اللیل الا قلیلا نصفه او ان قص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل هی اشد بطئا و اقوم مقیلا ان لک فی النهار سبحا طویلا. شما در روز یه مأموریت بزرگ دارید، برای اینکه اون مأموریت به پایان برسه، برای اینکه امت رو هدایت کنید، برای اینکه این امت روزیشون برسه، شما باید شب بیدار باشید، شما باید در شب بایستی و قرآن تلاوت بکنید تا امتت از این رزقی که به دست تو میاد استفاده کنن. انبیا رزق هدایت رو از دست خدای متعال میگرفتن و امتشون میرسن، خیلی زحمت میکشیدن تا این بارو به دست بگیرن و بعد به امت برسن. بعدم برای اینکه امتشون رو از دل کید شیطانها، فرعونها، نقشه های سنگین مستکبرین عبور بدن، اینا رو بردن وسط بلا، اول خودشون میرفتن وسط بلا. امیر المومنین فهمید وقتی کوره جنگ سخت میشد ما به پیغمبر خدا پناه میبردیم. محور سختی ها خود نبی اکرم، نبی اکرمه که عاشورا رو تحمل میکنه برای هدایت ما. چه کسی عاشورا رو تحمل کرده؟ چه کسی فرزندشو میبره در منا قربانی کنه تا امت بسازه؟ است ابراهیم خلیله. هیچ پیغمبری نیست که با عافیت امت خودشو رسونده باشه. این بیان قرآن میفهمد اگر وارد وادی اسلام شدید قدم بعد وادی ایمان، وادی ایمان از دل فتنه های سخت میگذره. وقت در سوره مبارکه عنکبوت ببینید خدا امتحان میفهمد و من انداسه من یقول آمنا، یه عده‌ای میگن ما مؤمنیم، ادعای ایمان میکنن، ولی و اذا اوذی فی الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وقتی در راه خدا نوبت تحمل سختی ها میرسه، این فتنه و سختی هایی که از دشمن میرسه اینو به منزله عذاب خدا میدونن، اینا عذاب محاسبه میکنن. میفهمد اینجوری نیست، شما اگه ادعای ایمان کردید سر راه ایمان با دشمن درگیر میشید، موانع سر راهتون درست میکنن، نمیذارن شما به راحتی با پیامبر خدا راه برید، که با امیرالمومنین راه برید. این ایذائناس عذاب نیست، یه جایی خدای متعال مردمی را عذاب میکنه، اون جایی که عذاب میکنه خدای متعال میخواد بساط یه امتی رو جمع کنه. فاکثر فی الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب، وقتی فرعون به یه نقطه میرسه اکثار در فساد داره، فسادش بی حد میشه، خدای متعال بساطش رو جمع میکنه، این میشه عذاب. این چیز خوبی نیست، آدم باید از عذاب خدا فرار کنه. هر کجا عذاب میخواد نازل بشه باید نباشی. در یه روایتی داره، وقتی قوم فرعون بنا شد غرق بشن تو دریا، همراهان حضرت موسی بیرون رفتن، بنا شد اونا تو دریا غرق شد، یکی از همراهان حضرت موسی دید برادرش تو جمعیت فرعونه، آمد به برادرش بگه بابا شما غرق میشید، شما نمیتونید عبور کنید، جداشو صفتو جدا کن. تا بیاد دست برادر رو بگیره آب به هم آمد غرق شد. حضرت فرمود این بهشتیه، ولی چون موقع عذاب با اهل عذاب بود اینم عذاب شد، اینم گرفتار شد. اذا ببینید به حضرت لوط وقتی میخواد عذاب نازل شه میگن دست خودت و نزدیکانت و همراهانت رو بگی برو، ولا یلتفت منکم احد، اصلا تعلقی به پشت سر نداشته باشید، حواستون به پشت سر باشه، عذاب اونا شما رو میگیره. این عذاب خداست، یه جایی امتی خطا میکنه خدا مثال عذاب میکنه، ولی یه جا سختی های راهه. انبیا انقدر امتشون رو میبردن تو سختی راه، چرا میبردن؟ نمیتونستن اینا رو به سختی نندازن، چون اگه از مسط این صحنه های سخت عبور نمیکردن بهشتی نمیشدن. بهشتی شدن احتیاج به عبور از یه گردنه های سختی داره. انبیا خودشون اول میرفتن، پیش از همه در متن سختی ها اصل بارم رو دوش انبیا بوده. و زلزله حتی یقول الرسول، اول کسی که وسط این صحنه سخت قرار میگرفت پیغمبر بوده، انبیا بودن، بعد مؤمنین بودن. هیچ وقت مؤمنین نمیفرستادن وسط بلا، بلا بلای تطهیره، خود این پیغمبر راه رفته، او که پیغمبر شده، ولی برای اینکه امتش عبور بده میرفته وسط بلا. این اون حدیث که خدا از این انبیا میگرفته، اگر صبوری میکنید، اگر پیش از همه میرید وسط بلا و سختی ها رو تحمل میکنید که امتتون رو عبور بدید، بهتون رسالت میدید. ولی اگه اهل تحمل نیستید، یه جایی میخواید کوتاه بیاید، از اول رسول نمیشید. این پیغمبر گرامی اسلام برای اینکه امتش عبورده، امت عبورده تو جنگ بعد احد، انقدر کار سخت شده بر امت این پیامبر که سوره الضحا رو ببینید، کلید این سوره همینه. انقدر کار بر دور و بریای حضرت سخت شد که میگفتن خدای متعال این پیامبر رو رها کرده وسط، فرستاده رهاش کرده، یا اینکه نه علی عزب الله گناهی کرده مورد غضب قرار گرفته. میفهمد ما بد در کرب بوته و ما قلا، شب و روز داره عالم، سختی و آسانی داره، باید از دل سختی ها بگذارید به آسانی ها برسید. فنم علسره یسرا، این پیامبر اگر شما رو ببرد تو دل سختی ها، چون همه گشایش ها تو دل این سختی هاست، همه فتوحات تو دل این سختی هاست، این پیامبر شما رو تو راه فتح میبره، ولی راه فتح همراه با سختی است. باید بیستیم در کنار انبیا. لذا عنایت کنید، بعضی های محاسبه غلطی میکنن، قرآن مقابلش ایستاده، همینجا دیگه، ما باید در کرب بکه و ما حالا خدا میتال نه بر تو غضب کرده، نه تو رو رها کرده، تو پیغمبر خدا هستی، مأمور الهی هستی، باید امت تو از دل سختی ها عبور بدی، باید از وسط این سختی ها عبور کنن. حتی یه جایی پیامبر گرامی اسلام تقاضا کرده خدایا این امتحان سخت رو بردار. خدا فرموده نمیشه پیغمبر ما، اینجا دیگه شما بار بر ندار، شما به اندازه کافی بار امتتو برداشتی، خودشون باید برن از متن سختی ها عبور بکنن. و یه عده اینو با عذاب تا کار سخت میشه بگن ما سبحان الله ببینی چه گناهی کردیم. اینطوری نیست که فتنه ناس که عذابه. خب شما پیداست وقتی مقابل قدرت های بزرگ تو دنیا میستید، وقتی کارو به یه جای میرسونید، یه موقع شما قدرت نرم دارید،
شوروی رو شکست میدید، امریکا رو به چالش میکشید، مستکبرین عالم رو. یه موقعی کار به جایی میرسه که مرحله جدید میخوای ساختار قدرت در جهان رو هم بزنید، میخوای تو ساختارهای قدرت مشارکت کنید، بیرید تو دل اروپا به هم میزنید برنامه اونا رو، از مدیترانه تا باب المندب حضور پیدا میکنید. خب پیداست اونا هم میایستن جلوتون، وقتی میایستن میدان سخت میشه. این سختی که عذاب نیست، یه همونیست که قرآن میفهمد و من الناس من یقول آمنا بالله ولی و اذا اوذیه فی الله جعل فتنه الناس که عذاب الله. این فتنه است، این عذاب نیست که. من عرضم اینه، ببینید پس ما انبیا که میان دو کار انجام میدن. انبیا به خدا قول میدن، قرار میبندن که من این امتو اگه دستم بدی بار هدایتشون رو بر میدارم. خب خیلی ها رسیدن به خدا ولی رسول نشدن، چون این عهد رو با خدا نبستن. میام با محبت سختی ها رو تحمل میکنم، رنج ها رو تحمل میکنم، امت عبور میدم. البته وقتی میخواد امت عبور بده، امت هم از وسط سختی ها باید عبور کنن. اصل سختی رو دوش خود این پیغمبره. بعد این امت عبور میده از دل سختی ها. حالا یه قدم تو دنیا این کار رو میکنه، عبورشون میده، مسلمان میشن، مؤمن میشن، پای سختی ها میایستن. ولی همینایی که مؤمنن پای سختی ها ایستادن هنوز کامل نیستن که، هنوز باید خیلی مقامات دیگر رو طی کنن. اینها رو تو عالم برزخ میبرن، تو عالم برزخ هم اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم القیامه. تازه اونجا اول دستگیری امام حسین، مایی که بارمون رو دوش امام حسینه با عاشورا داریم راه میریم. اگر بلاء سیدالشهدا نبود هیچ کدوممون مؤمن نبودیم. بودیم حضرت با بلای خودش ما رو مؤمن کرده. بدل مهجته و فیک لیستند و عباده که من الجهاله و حیرت الزلاله، خون دل داده که ما رو از دست شیطان بگیره. حالا تموم شد، ما تو دنیا با امام حسین آمدیم الحمدلله. اول احتیاج ما اول عالم برزخ، اونجا بعد ما رو عبور بده حضرت از یه عالم دیگه ای، تطهیرمون بکنه. باز یه شستشویی تو عالم دنیا داریم، یه شستشویی تو عالم برزخ داریم، یه شستشو هم تو عالم قیامت داره. اون میشه شفاعت، از او تعبیر به شفاعت شد، شفاعت یوم القیامه. گاهی از همه اینا هم تعبیر به شفاعت میشه. پیامبر ما رو تطهیر میکنه. این تطهیر هم با سختیه. ببینید قرآن فقط خذ من اموالهم صدقتن. آقا پول دادن سخته، پیغمبر ما تو که احتیاج نداری که، ولی صدقات و زکات رو از دست اینا بگیر، تو تطهر و پاکشون بگیر. پیامبر برنامهش برای تطهیر ماست. آتی تطهیر سخت، میگه نماز بخون، میخواد ما رو تطهیر کنه. ابزار تطهیر نبی اکرم صلاته. فهمود ماه شعبان که میشد حضرت میفهمود ماه شعبان ماه منه، منو کمک کنید به روزه این ماه، من میخوام شما رو عبور بدم برسونم به مقام رضوان، شما هم یه کمکی کنید، دستی به من بدید. اونایی که دست به دست حضرت میدن، حضرت تطهیرشون رو به عهده میگیره. تو این دنیا میبرشون تو دل سختی ها، امتحاناشونو پیچیده میکنه سخت. البته اول همه خودش میره وسط بلا. اگه خود این پیامبر وسط بلا نره، هیچ کسی که مرد ایران میره وسط بلا. به اندازه‌ای که این پیامبر ظرفیت داره بلا تحمل کنه، امتش رشد میکنه. لذا هیچ پیغمبری به اندازه نبی اکرم نمیتونه رشد بده. حالا غرضم این بود، مأموریت انبیا از این دنیا شروع میشه، تو قیامت هم ادامه داره. اونجا هم اجازه نمیدن هر کسی شفاعت کنه، اجازه نمیدن هر کسی حرف بزنه. یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. روح نازل میشه، اون اعظم از همه ملائکه، ملائکه صف در صف ایستادن، صحنه عظیم محشره. اجازه نمیدن احدی حرف بزنه. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابه. بعد خدای متعالیش اجازه بده حرف حسابم بزنه. حضرت فرمود ما هستیم که خدا به ما اذن میده حرف حساب میزنیم. از کدام شما حرف حسابتون چیه؟ گفت خدا رو مدح میکنیم، ثنا و صلوات بر رسولش میفرستیم، بعد شروع میکنیم شفاعت کردن از شیعیانمون. مقام شفاعت مال کسی است که تو اون صحنه قیامت حرف ثواب میزنه، مال کسی است که تو اون صحنه قیامت اجازه حرف زدن میدن. تو اون صحنه لا تسمع الا همسا، کسی اجازه حرف زدن نداره که. مقام شفاعت مقام کسانی است که لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. یه قرارهای سختی با انبیا با خدا بستن، یه قرارهای سختی ائمه با خدا بستن، یه بارهای سختی رو باید بردارن، وقت بهشون اجازه شفاعت میدن. همینطوری نیست که. اجازه شفاعت، رسالت، هدایت عهد سختیه. اصل سختی مال انبیاس، بعد مال امتشونه. تو صحنه‌های سخت هم اونا جلو میرن، تو قیامت هم همینطوره، حضرت جلو هم حرکت میکنه. ما قناعت بکنیم اون اصل شفاعت مال نبی اکرم، بعد مال شیعیان کامله. شیعیان کامل کیان؟ انبیا. انبیا الهی اذن شفاعت از نبی اکرم میگیرن، دستگیر میکنن. بعد اونایی که با انبیا راه میرن، اونا به ترتیب در اذن شفاعت پیدا میکنن. این شفاعت ادامه هدایت و دستگیری دنیاست. من عرضم رو جمع کنم. نسبت وجود مقدس فاطمه معصومه داستان همینه. این که حضرت فرمود حرم ما قمه، بعد بلا فاصله یه بشارت داد، ستدفنو فیها بزعتی یا بزعتی، پاره تن من اونجا دفن میشه. یعنی اگر میخواد وارد حرم ما بشید، حریم ما بشید، که بهشت همینه، بهشت حریم امامه، بهشت حرم امامه، اگر میخواید وارد حریم ما بشید، از اینجا باید وارد بشید. همه فرمود شیعیان من به شفاعت او وارد بهشت میشن. یعنی همین، یعنی اینجا حرمه، ولی این حرم یه باب داره، این که گفته شده یه دربه از بهشت در قم باز میشه. یعنی همین، یعنی حضرت معصوم سلام الله علیه، این باب بهشته. ایشون به اندازه‌ای که به امام رضا نزدیک بودن و اجازه داشتن در هدایت، اون شأن هدایتی که امام رضا دارن یه بخشش به عهده حضرت معصومه است. این هجرت حضرت معصومه به قم که یه امر تصادفی نیست، مریضه شدن و اینا نیست، که حضرت مأمور بودن بیان قم بایستن، یه کار بزرگ انجام بدن، قم رو کنن قم، قم رو کنن حریم اهل بیت، باب از اینجا باز کنن به سمت بهشت، به سمت عالم بالا، برای همه راه باز بکنن. لذا شفاعتی که ایشون دارن شأنی از شؤون شفاعت نبی اکرمه، شأنی از شؤون شفاعت امیرالمؤمنینه. من از زیارت ایشون اینجوری میفهمم یه نازله از شفاعت و شأنی از شفاعت همه معصومین به ایشون منتقل شد. ولذا حضرت فرمود به شفاعتها، همه شیعیان، همه شیعیان با شفاعت معصومین وارد بهش میشن. ایشون یه منزلتی از شفاعت همه معصومین رو داره. این بعد دیگه توضیح داده بشه، یه منزلتی از شفاعت امام صادق، یه منزلتی از شفاعت امام رضا، که هر کدوم یه باب شفاعتی بودن. حضرت واسطه هدایت ائمه است و واسطه شفاعت ائمه. لذا حرم ایشون یک حرم فوق العاده است. فرمود اگر ایشون رو زیارت کنید با معرفت به ایشون، بهشتی میشید. همین، آدم بیاد محضر ایشون با معرفت میشه اهل بهشت، درهای بهشت بروش باز میشه. خدای متعال این موقعیت و موقف رو بهش یکی از کردن، یکی از مواقف ایشون شفاعت. این شفاعت در آخرت ادامه هدایت در دنیاست. اگر کسی در دنیا سرمایه گذاری نکنه برای دستگیری بندگان خدا، تو آخرت کاری بهش اجازه نمیدن انجام بده. ایشون باری رو که در دنیا برداشته از هدایت، که بار بسیار سنگینی، حالا محضر اساتید هم عذرخواهی میکنم، این توضیح میخواد که هدایت حضرت معصومه چه باری از هدایت امت رو برداشتن، چه کار کردن، اومدن اینجا ایستادن، یه مأموریتی دارن، دارن این مأموریت رو انجام میدن، ادامهش میشه تو عالم قیامت شفاعت. از اینجا شروع میشه. کسانی که از این دنیا به هدایت حضرت میرسن، با حضرت راه میرن، ادامه راه هم تو برزخ باید برن، ادامه راه هم تو قیامت باید برن. کار همراهی با امام و شفیع تو دنیا تمام نمیشه. رضا خدای متعال به هممون توفیق بده از این حرم شریف برخوردار بشیم. چون باب حریم اهل بیت، باب حرم اهل بیت، باب بهشت، با ایشون میشه وارد بهشت اهل بیت بشی از دنیا تا آخرت. البته این وارد شدن همراه با ابتلا و امتحان و سختیه، ولی آدمو که میفرستن، ببینید مثل اون غریق نجاتی که کسی شنابلد نیست میفرسته وسط، اولی مواظب اوست، هوای او رو داره. اگر یه جایی ما با این بزرگوارا راه بریم، ممکنه ما رو توی سختی بندازن، ولی هوای ما رو دارن، نمیذارن غرق بشیم، میفرستن تو دل سختی ها، اما مراقبمون هستن، مواظبت میکنن، به سلامت ما رو از دل این سختی ها عبور میدن. این هجرت حضرت و آمدن به قم یه مأموریتی است برای هدایت و برای شفاعت. اون کاری که وجود مقدس سامر الحجج، ارواح و نافدا امام علی بن حسین محورش بودن. لذا حرم ایشون متصل به حرم امام رضا است. محمد الله از ما به حجت فرمودن این دو تا حرم به هم وصلن، بین اینا حواله های رد و بدل میشه، از امام رضا به حضرت معصوم، حضرت معصوم امام رضا، در یکی از درهای بهش تو حرم حضرت معصوم است. انوار همه معصومین اینجا حاضره، حرم همه معصومینه، باب حرم اهل بیت. اگر کسی از این باب وارد بشه به شفاعت همه معصومین میرسه، طریق شفاعت حضرت معصوم است. همه ازش دستگیری میکنن و وارد اون حرم حقیقی اهل بیت میشه. ایشون به همین مأموریت آمدن قم، 17 روز مهمان اهل قم بودن. میدونید خیلی مردم قم از اون موقع جز شیعیان فوق العاده خوب بودن، خیلی خوب از حضرت پذیرایی کردن. بزرگ قمی ها داره زمام ناقه حضرت رو به دوش گرفته بود، حضرت آمدن 17 روز در این بیت النور که الان محلش محفوظه سکونت داشتن و نورانی کردن این شهر رو با عبادت خودشون. بعدم که رحلت فرمودن حضرت، حالا در بعضی نقل‌ها هست مسموماً از دنیا رفتن، براش کسی مثل حضرت معصومه شهادت از مقامات نازلشه. خیلی اینه بحث نداره که حالا دای ما میگیم مرگ شهادت کنه، ایشون اصلا فوق شهادت هستن، با یه مأموریت الهی آمدن، اینا انتخاب شهادتشون دست خودشونه به این مقام که میرسن. آمدن اینجا و بعدم رحلت فرمودند در مسیر حرکت امام رضا، و میدونید به زیارت امام رضا هم دیگه نرسیدن. دیگه اون روزی که امام رضا از مدینه حرکت کردن فرمودن برای من گریه کنید، فرمود دیگه من بر نمیگردم. دیگه از اون روز به دیدار امام به حسب ظاهر نائل نشدن. بعدم آمدن در قم، 13-17 روز در قم بودن، رحلت فرمودن. مردم قم سنگ تمام گذاشتن در تشییع جنازه حضرت، تجهیز حضرت. بعد مثل فردایی ظاهرن، چون یکی از مهمترین نقلا همین ایامه، بدن مطهر حضرت معصومه رو دوش مردم قم، همه بزرگان آمده بودن، تشییع شد. تو در همین محلی که ملاحظه می‌فرمایید که اون موقع بابی بود باقی بوده، بدن مطهر حضرت به خاک سپرده شد. حتی نقل شده که این نقل قاعدتا معتبری هم است، که همه مترصد بودن چه کسی حضرت رو دفن کنه، محرمی نداشتن. دو سوار آمدند از راه دور و تجهیز حضرت معصوم سلام الله علیها و دفن حضرت رو به عهده گرفتند. من یه جمله عرض کنم، مصیبت کوتاه بخونم، انشاءالله فیض میدم. سرور عزیزم.